خب دهه 40 شاید وقتی صحبت از کالا برگ میشه، اون صفای طویل اون کوپن هایی که دستشون بود و میرفتن از سوپر و مغازه محل یا حالا فروشگاه دیگه جنس میگرفتن رو به خاطر بیارن. آقای تعلیمی، این کالا برگی که قراره برگرده به اقتصاد کشور، آیا با همون سبک سنتی یا قراره که مدرن بشه، الکترونیکی بشه؟
البته خدمت شما عرض بکنم که فعلا این موضوع در حد طرح، ممکنه بیاد داخل صحن مجلس و تصویب نشه. اینو فقط دوستان در جریان باشن که این هنوز قطعی نیست، در حد یک پیشنهاده. البته خدمتتون عرض کنم که پیش از اینم مجلس شورای اسلامی دولت رو موظف کرده بود که بیاد و از کالاهای برای کالای اساسی از کالا برگ الکترونیکی استفاده بکنه، ولی خب به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد. دیروز عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که طرح دوفوریتی رو ما آماده کردیم برای توزیع کالای اساسی به صورت همین کالا برگ. گفته قراره که توی این طرح تصویب بشه، دولت رو ملزم کنیم تا کالای اساسی که مورد نیاز مردم از طریق کالا برگ یا کارت الکترونیکی یا روشایی که حالا به هر حال متداوله و به روز هست. این که شما اشاره کردین، ما بله می‌رفتیم داخل صف می‌ایستادیم، کوپن می‌گرفتیم، برای مراحل بعدی حتما باید سرکوپن رو می‌بردیم، هر کی سرکوپنش رو گم می‌کرد کلی به مشکل می‌خورد. خلاصه مراحل دیگه وجود نداره و تو قالب کارت الکترونیکی که به خانواده ها پرد اهدام میشه و میتونن از طریق این کارت الکترونیکی برن و کالای اساسی خودشونو خریداری بکنن. همونطوری که اشاره کردم، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی تو بودجه سال 99 هم دیده شده که دولت بیاد و از طریق کالا برگ بخشی از کالای اساسی رو در اختیار مردم بذاره. حالا باید ببینیم که اون چیزی که تو مجلس به جمع‌بندی میرسن چی هست و اگر تصویب بشه که قطعاً جزئیات شما تو انشالله برنامه آینده هم خدمت مردم و شنوندگان عزیز اعلام خواهیم کرد.
بسیار خب. ما همیشه جناب آقای تعلیمی توی برنامه نمودار توصیه کردیم که مردم این سرمایه های اندک خودشون رو وارد بازارهایی که اطمینان خاطری نیست برای برگشت سودشون یا حداقل سود درستی به ما برنمیگردونه وارد نکنه، مثل خرید خودرو، حالا طلا، سکه، ارز یا هر چیز دیگه. حالا خب یه خبر جدیدم اومده مبنی بر اینکه قراره که خودرو به زودی قیمت گذاری بشه. چقدر این مسئله جدیه و چه تأثیری میتونه در بازار خودرو داشته باشه در قیمت؟
ببینین، مصوبات شورای رقابت، اگر کسانی که پیگیری میکنن وضعیت بازار خودرو رو پیگیری کرده باشن میدونن که مصوبه‌ای داشت این شورا مبنی بر اینکه هر 3 ماه یک بار بیان و بررسی بکنن بر اساس قیمت تمام شده خودرو و بازنگری بکنن قیمت‌ها رو. حالا این بازنگری ممکنه که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه و ممکنه که حتی افزایش داشته باشه. قائم مقام شرکت ایران خودرو دیروز یک نشست خبری داشتن در خصوص واگذاری خودروهایی که ثبت نام کردن. ایشون اعلام کردن که از 15000 دستگاه خودرو طرح فروش فوق‌العاده که به مناسبت عید سعید فطر ما داشتیم تا روز گذشته حدود 9000 دستگاه خودرو فاکتور شده و تحویل مشتری‌ها شده و ابراز امیدواری کردن که انشاءالله بعد از تحویل کامل این خودرو بتونیم مجددا ما یه پیش‌فروشی رو داشته باشیم. این نکته رو من از این خاطر گفتم خدمت دوستان که بعضی‌ها گله می‌کنن که بله ما ثبت نام کردیم و خودرویی به ما تحویل نشده. البته این گله هم بجاست، هنوز خیلی از کسانی که شاید یک سال ثبت نام کردن و هزینه خودشون هم تکمیل کردن هنوز خودرو خودشون رو دریافت نکردن و اتفاقا محل گله همینجاست که اگر منی که سال گذشته ثبت نام کردم به من هنوز خودرو تحویل ندادن، چطور شرکت خودروساز میاد و مجددن ثبت نام جدید انجام میده؟ واقعیش اینه که به حال اینا مجوزهای لازم رو گرفتن از وزارت صنعت معدن و تجارت و اینجوری نیست که شرکت خودروساز بیاد رسما و خودش این کار انجام بده، قطعا رفتن مصوباتشو گرفتن. ایشون اشاره کردن جناب آقای محسن ناقدی برادران که قائم مقام ایران خودرو باشن، گفتن که ما مصوبه‌ای داشتیم توی شورای رقابت و اون 3 ماه تقریبا تموم شده، امیدواریم که به زودی این موضوع بازنگری بشه و پیش بینی می‌کنیم که تا یه چند روز آینده قیمت‌های جدید خودرو برای 3 ماه دوم سال اعلام بشه. حالا باید ببینیم که شورای رقابت با این طرح به حال این طرح رو قبول میکنه یا خیر، یعنی قیمت جدید اعلام میکنن یا نه. با توجه به افزایش قیمتایی که واقعا ما تو بازار داشتیم، قیمتا خیلی افزایش پیدا کرده، من بعید میدونم که همچین مصوبه جدیدی توی شورای رقابت انجام بشه و بخوان دوباره قیمتا رو افزایش بدن، چون اگر این اتفاق بیفته واقعا دیگه بازار به صورت سرسام‌آور قیمتاش افزایش پیدا میکنه و معلوم نیست که این وضعیت بازار خودرو به کجا خواهد رفت.
بسیار خب. حالا همه جا دنیا ما میدونیم که زمان مشخصی برای استفاده از یک خودرو تعیین میشه. حالا نمیخوام زیاد ورود پیدا کنم به این موضوع، اما حالا که قیمت خودرو همچنان رو به بالاست و سعودی داره میره جلو، جناب آقای تعلیمی، خیلی ها به هر حال نیاز دارن که ماشینشون رو تعمیر بکنن، از لوازم یدکی استفاده کنن، اما 20% از این لوازم یدکی خودرو در بازار گفته شده که تقلبیه.
ببینید، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو دیروز مصاحبه‌ای داشتن و اعلام کردن که متاسفانه وجود جنس تقلبی تو بازار رو تایید میکنیم و اون چیزی که دوستان پیش بینی کردن، گفتن حداقل 20% از قطعاتی که تو بازار در حال حاضر موجود هست اینا قطعات فیک یا تقلبیه. گفتن که ما حالا کمک میخوایم از دولت، خودمون داریم بررسی میکنیم، بازرسیامون افزایش دادیم، ولی به هر حال این اتفاق هم داره میفته. ما حالا فقط سوالم اینجاست که دوستانی که توی این حوزه نشستن، حالا مسئولین این اتحادیه و بقیه اتحادیه ها، خب این اتفاقی که افتاده میگن ما جنس تقلبی تو بازار داریم، این چیز جدیدی نیست. ما متاسفانه بعضی از ماها یاد گرفتیم فقط بیایم تکرار مکررات کنیم. بله مشکلات وجود داره، ما هم میدونیم، ما مسئولیتی نداریم. اون شخصی که اونجا نشسته به عنوان رئیس اتحادیه، سخنگو و کسانی که اونجا عضو هیئت مدیره هستن، اینا موظفن که اگر به حال تو اون حوزه خودشون اتفاقی میفته و جنس تقلبی تو بازار است، نظارت رو افزایش بدن که این اتفاق نیفته. این که بیایم و فقط همیشه طرح موضوع کنیم، این خیلی کارساز نیست.
حالا برای شما یه مصرف کننده هم کاری از دستمون بر نمیاد، چون خیلی از این قطعات تقلبی متأسفانه بسته بندی میشه.
بله. ما که اصلا به شما تشخیص نمیدیم، بعضا حتی خودشون هم خاطرم هست یه برنامه سیما پخش میکرد، خود کسی که تو اتحادیه هست و مسئول از سالهای سال کارش این هست، میگفت که من خودم بعضا تشخیص نمیدم که آقا بگه وای وای ما.
بسیار خوب، شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران، 10:36 است. با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک به شماره 30900.
نمودار شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب دو مصوبه در ستوت مقابله با کرونا تصویب شده که اینکه باید با کرونا زندگی کنیم، و اما مصوبه دوم که خیلی مهم بود رعایت پروتکل و نظارت بر این پروتکل، و متاسفانه به خاطر عدم رعایت 250,000 واحد صنفی تعطیل شدن. یکی از این صنوف که متضرر شده چون ظرفیت کاریشون پایین اومده بین 5-15%، هتل‌ها و بومگردها و مرکز اقامتی بودن که قرار در این مورد گفتگویی داشته باشیم با آقای جمشید حمزه‌زاده که رئیس اتحادیه هتلداران کشور هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای تعلیمی، با شما گفتگو می‌کنن.
جناب حمزه‌زاده، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام جناب آقای تعلیمی از خانم سرکار خانم از
خدمت
شما و شنوندگان محترم رادیو ایران از ادب و سلام دارم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم فرصتی که در اختیار برنامه نمودار قرار دادین. آقای حمزه‌زاده، همونطور که در جریان هستین، تقریبا از ابتدای اسفند ماه بود که موضوع ویروس کرونا به حال شروع شد و تقریبا فعالیت هتل‌ها از همون موقع متوقف شد. پیش بینی این بود که شاید تو ماه‌های آینده این مشکل برطرف بشه، اما متأسفانه نشد. بعضن اعلام میکنن که ممکنه موج دوم و موج سوم هم باشه. طبق صحبت‌هایی که جناب رئیس جمهور دارن میگن که حداقل باید تا یک سال آینده آماده باشیم برای این موضوع. مشکلات زیادی همکاران شما دچار شدن، بعضن تعدیل نیرو کردن، جذب گردشگرهای خارجی که به سختی انجام میشه دیگه، گردشگرها دیگه نمیان، حتی گردشگرهای داخلی میدونم که روزگار سختی رو میگذرونن. می‌خواستم ببینم که دولت چه کار کرد واقعا برای صنف شما توی مدت.
عشق خدمتون، چنان که اشاره فرمودید، صنعت گردشگری و هتلداری بیشترین آسیب رو دید، یعنی ما 100% آسیب دیدیم، و تو این چند ماه گذشته، یعنی به عبارتی از اسفند تا پایان خرداد، صنعت هتلداری ایران 6000 میلیارد تومان درآمد از دست رفته داره، یعنی از آسیب دیده و ضرر دیده. بسته حمایتی که دولت اعلام کرد، متاسفانه تو بخش گردشگری و صنعت هتلداری به هیچ وجه کارساز نبود و تأثیر نداشت، و ما بارها این هم خدمت
یعنی مبلغش کم بود آقای حمزه‌زاده؟
نه بحث مبلغ نیست، ببین اولا مبلغی تو کار نبود، یعنی چیزهایی که بودن اینه. بعد مثلا فقط در حد وام گفتن به ازای هر نفر 16 میلیون تومان با 12%. بعد ما اینو به دلایل مختلف اینو رد کردیم و در صنعت هتلداری و اصلا استقبال نشد از این وام، به این معنا که خب میانگین حقوقی که ما در صنعت هتلداری به کارکنان هتل ها میدیم هر ماه 6 میلیون تومان میفته میانگینه، برای خود حقوق مالیات درآمده اینا. اولا این وامی که میدادن فقط حقوق کارکنان رو چیز نمی کرد، به جدا از اینکه ما کلی ضرر کردیم چقدر درآمد از دست دادیم. لذا ما بارها به تو مراجع مختلف از خود شخص رئیس جمهور محترم تا وزرای مربوطه همه اعلام کردیم که خب گردشگری را باید یه برنامه ویژه باید بدیم، متناسب با ضرر و زیان ببینیم. نمیشه که همه مشاغل را با یه چشم ببینیم، اصلا این منطقی نیست. لذا ما پیشنهاداتی دادیم به دولت محترم.
میشه اشاره بکنیم مشخصا مستقی که چه پیشنهاداتی دادیم دولت
عمل کردیم؟ از ارشد خدمت ما پیشنهاداتی دادیم، گفتیم اصلا ما از دولت پول نمیخوایم، انتظار پول نداریم، انتظار حمایت داریم. حمایت به چه شکل؟ فرضاً اعلام معافیت 100% مالیات برای 2 سال. خب ما با 50% معافی مالیات بر درآمد. گفتیم دولت بیاد بگه با توجه به اینکه اصلا شما هیچ درآمدی ندارید، اصلا مالیات بر درآمد تعلق میگیره، اصلا ما الان درآمدی نداریم،
اصلا باید کاری انجام بدین که مالیات
اصلا. بعد مثلا گفتن سه ماه امحال مالیاتی. ما عرض کردیم ما وقتی که درآمدی نیست امحال چه مفهومی داره؟ اصلا لطفی نداره برای این صنعت. لذا پیشنهاد ما این بود که حداقل 2 سال برای صنعت گردشگری و هتلداری کشور چیز بشه، معافیت 100%، هم ارزش افزوده هم مالیات بر درآمد. بحث درآمد ما الان اینه که اکثر هتلداران به دلایل مختلف کارکنانش رو تعدیل نکردن. خب از اون ور ما هر ماه میانگین 6 میلیون تومان حقوق میدیم. پیشنهاد کردیم ما وقتی ما تو این وضعیت مملکت، تو این مشکلات اقتصادی، بیکاری، علاقمند نیستیم تعدیل کنیم، پایان کار بدیم به هر دلیلی، حداقل دولت هم بیاد به این شکل کمک کنه، به ازای حقوق که ما میدیم دولت هم سهم بیمه کارفرما 23% اینو از گردشگری نگیره. الان ما کارمند ما الان 4 ماه نمیاد سر کار، اکثر هتل ها هم حقوقشو میگیره هم به دولت هم باید بیمه بدیم. اصلا یعنی این از لحاظ منطقی سازگار نیست. یعنی هم ما باید به کارمند بدیم بدونه که کار کنه، هم به دولت سهم بیمه بیکاری بدیم که هیچ وقت هم تعلق نمیگیره.
آقای حمزه زاده، به حال تو دنیا هم این اتفاق افتاده، اونا چه کار کردن؟ اونا واقعا مثل ما همینجوری رها کردن؟
آخه نه صحبت میشه. من بررسی تطبیقی کردم آقای تعلیم، اکثر کشورهای موفق در عمل گردشگری اومدن کمک‌های بلاعوض کردن، اومدن کمک‌های بلاعوض کردن. مثلا اومده گفته 15,000 یورو برای مثلا یه آژانسی که با 4 تا کارمند میچرخه، بعد یه چیزهای دیگه. یعنی اومدن هم کمک بلاعوض کردن و هم اومدن معافیت‌های مالیاتی بعد سایر معافیت‌ها را برایشون چیز اعلام کردن و واقعا کمک کردن. متاسفانه حالا عرض کردم اینجا دولت حالا نگاهش چون به همه جا یکیه و این جواب نمیده، باید متناسب با ضرر و زیان هر بخش هر مشاغل باید به موضوع نگاه کرد. این نمیشه که همه را با یک نگاه دید.
جناب حمزه‌زاده صحبت شما قطع کردم، عذر میخوام. میگم متاسفانه وقتی میشینن صحبت میکنن بعضی از این آقایانی که الان مسئولیت دارن، خب ما وقتی پای مصاحبه یا پای صحبت اینا که میشینیم فکر میکنیم خب دیگه همه چی گل و بلبل و تموم شد، یعنی چنان صحبت میکنن، تسهیلات دادیم، پرداخت کردیم، حالا حمایت کردیم، ولی میایم از اون طرف با افرادی مثل شما که واقعا استمن کف بازار، یعنی درگیر کاریم صحبت میکنیم، میبینیم که خب همه دغدغه دارن. پس من میخوام ببینم که الان وزارت تعاون بقیه دوستانی که هستن تو حوزه صنعت گردشگری چیکار کردن واقعا.
آیه شما... کریم من بگم هیچ کاری نکردم.
خب خیلی عالی.
بگم تو جلسات مختلف هم عرض کردیم، با اسنادم حرف میزنیم، یعنی این چیزهایی که هم اعلام کردن اولا عملیاتی نشده اکثرم، ثانیا هم اینا اصلا لطفی نداشته. شما مثلا مثل این میمونه که مثل یکی دارایش از دست میداده، یه شکلات میذاره دهانش میگه آه بفرما فعلا دهنتو شیرین کن. اصلا این بابا این کل سرمایه و زندگیشو از دست داده. به خاطر همین ما معتقدیم باید متناسب با موضوع برخورد کنه. بخش خصوصی 100% علاقمنده همراهی کنه، تعامل کنه، منتها به هر حال از اون طرف هم باید یه صدای موجهی باید بیاد، بالاخره باید درک متقابل باید بشه از موضوع.
آیه حمزه زاده، الان خب شما مشکلات رو گفتین و حالا سیاست دولت هم مشخصه، حالا به هر دلیلی یا واقعا توان مالیشو نداره بیاد حمایت بکنه، یا حالا ممکنه که حالا طرها لوایه حالا برنامه اولویت داره دیگه ای داشته باشه. الان با این شرایطی که واقعا شما درگیر هستین، به ها باید واقع بین باشین، دولت پولی نداره به شما بده یا نمیخواد بده، الان چیکار میشه کرد؟ یعنی صنعت چجوری باید نجات
پیدا کنه؟ عرض کردم مثلا دولت پول، انتظار پول نداره. خب
حاضرم نیست از حق و حقوقش هم بگذاره، از طرف هم میخواد بخاطر مالیات چه
میگه اصلا به ما پول نده، کمک مالی نده، بیاد مشوق ایجاد کنه، معافیت‌های 100% مالیاتی، بخشودگی سهم کارفرما، بیمه سهم کارفرما فرضاً برای پایان کرونا، تا پایان کرونا بیشتر هم نمیگیم، بعدن امهال چیزه، امهال تسهیلات بانکی، این چنین چیزهایی که اصلا نیاز نیست دولت به نیاز به نقدینگی دولت.
قبول کردن پیشنهاد شما رو؟
نه متاسفانه دیگه الان همه جما، یعنی واقعا من شخصا خودم، یعنی من شخصا پیش رئیس جمهور رفتم، پیش آقای معاون اقتصادی رئیس جمهور، آقای نهاوندیان رفتم، با چند تا وزرا، سازمان‌ها، مجلس، منتها تا الان واقعا نتیجه حاصل نشده که بخشی از ضرر و زیان صنعت گردشگری و هتلداری کشور را رفع کنه.
یعنی نتیجه چی پس؟ بالاخره هیچ چیز دیگه، یعنی پولی به شما پرداخت نمی‌کنن دیگه با این
نه دیگه الان جهت استحصار میانگین ضریب اشغال ما زیر 5% در سطح کشور. خب این یعنی ضرر. الان خیلی از هتل‌ها اصلا باز نمی‌کنن به دلیل عدم توجیه اقتصادی.
چون شما تو حوزه گردشگری هستین، صنعت هتل دارید هستین، ببین بالاخره
هر شما... دو تا من ببین هم تشکل‌های گردشگری من خدمتتون هستم به عنوان مجمع مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، هم به عنوان جامعه هتلداران ایران، یعنی هر دوتا
من بله من منظورم این هست که توی هتل فرق نمی‌کنه چند درصد ضریب اشغال داشته باشین، شما باید سیستم حمل و نقلتون به راه باشه، آشپزخونه‌تون به راه باشه، کافینتون به راه باشه، رخشخونه‌تون به راه باشه، یک نفرم مسافر داشته باشین ممکن همه خدماتو بخواد، شما همه پرسنلتون باید اونجا آماده به کار باشه، این براش فرق نمی‌کنه.
دقیقاً همینه، سیستم سرمایه‌ش تو این فصل باید با پرجا باشه، اینا چه حالا یک نفر بیاد چه 100 نفر بیاد، یعنی همه هزینه‌ای که انجام میشه متاسفانه در مقابل خب هم ضریب اشغال پایین هستن 5% عددی زیر 5% بعد از اون برم هیچ حمایتی نمیشه.
سپاسگزارم جناب آقای حمزه زاده، با توجه به صحبتایی که کردین امیدوارم که مسئولینم بشنون صحبتای شما رو و واقعا از این صنعتی که سالهای سال زحمت کشیده شد براش که بیان هتل بسازن به حال و شرایط جانبی رو برای شما آماده کنن، همینطوری رهاش نکنن، خدا نکرده آسیب نبینن. بالاخره دولت سیاستش اینه که حمایت کنه از کسانی که تو حوزه اشتغال هستن، ولی خب ببینیم از اون طرف حاضرم نیست از حق و حقوق خودش بگذره و متاسفانه همه رو اینجوری دچار مشکل کرده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای جمشید حمزه زاده.
ممنونم، بزرگواری کردید، موفق باشید.
خدا نگهدار. خب گفتگوی برنامه نمودار رو شنیدید با رئیس اتحادیه هتلداران آقای تعلیمی. چند تا سوال خیلی خیلی کوتاه داریم در همین مورد، در مورد گفتگویی که انجام دادید. گفتن که به سایر مراکز اقامتی هم بپردازید، فقط هتلداران متضرر نشدن، و چند تا پیامک هم داریم از کادر هتل ها از خدمه، و گفتن که یکی از مشاغلی که اصلا امکان نداره که ما به صورت دورکاری بتونیم کارمون را انجام بدیم. به هر حال تعدادی از پیامکاتون بود، دو تا خیلی ما در این مورد سوال داشتیم، امیدواریم که پاسخ خودتون رو گرفته باشید. 10:48 دقیقه نمودار رادیو ایران.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار.
در همین برنامه چندی پیش آقای تعلیمی به این خبر پرداختن که قرار ودیعه مسکنی تعلق بگیره. خب خیلی ها گفتن که فقط یک وعده است و خبری نیست، ولی الان آقای تعلیمی قرار به شما بگن که یک وعده نیست و انشاءالله محقق میشه.
البته تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم فعلا وعده است، چون مبلغش مشخص نشده.
معلومه این خبری خوبه مردم بده.
من خدمتتون عرض کنم که وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته صحبت کردن، اعلام کردن که قراره که به اشخاصی که در شهر تهران زندگی میکنن، کسانی که واحد مسکونیشون تا 75 متر هست و خارج از تهران تمام شهرستان ها تا 95 متر ودیعه مسکن تعلق بگیره. با نظام بانکی هم ظاهرا صحبتایی صورت گرفته و قراره که این مبلغ در اختیار صاحب خونه قرار بگیره و شخصی که مستاجر هست اقساط اون مبلغ رو پرداخت بکنه. خب چند روزی گذشت، مردم دیدن که اتفاقی نیفتاد، گفتن که شاید اینا واقعا مثل خیلی از وعده‌های دیگه یکی داده شده و بهش عمل نشده. آقای وزیر راه و شهرسازی جناب آقای اسلامی گفتن که نه، ما فقط در حد حرف نیست، کارش انجام دادیم، ارجاع دادیم به نظام بانکی، منتظریم که بانک مرکزی مشخص کنه که به هر واحد قراره که چقدر پرداخت بکنه توی تهران و سایر شهرستان‌ها. گفته ما پیشنهاد خودمون هم گفتیم ولی رونمایی نکردن از پیشنهاد خودشون، گفتن من نمیگم چقدر پیشنهاد دادم، منتظریم ببینیم که نظام بانکی پیشنهادی که شون داده رو چقدرشو میپذیره و نهایتاً چقدر در اختیار مردم قرار میره. فقط امیدوارم که به هر حال به تابستون امسال برسه، چون سال گذشته من خاطرم هست صحبت کردن چند تا وزارت خونه از جمله وزارت اقتصاد، قرار بود که تسهیلاتی در اختیار مستاجران قرار بدن به عنوان ودیه به این عزیزان پرداخت بشه، به حال انقدر رفت تو سیستم اداری و قوانین دست و پاگیر و کاغذبازی که به سال گذشته نرسید. امیدوارم لااقل امسال بندگان خدا برسته. بتونن که از این تسهیلات استفاده
بکنن. خب از موضوع مسکن زیاد فاصله نگیریم، بریم گزارش همکار خوبم آقای سنجری رو بشنویم از وضعیت مسکن.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران. در این فرصت گفتگوی خواهم داشت با آقای مصطفی قلی خسروی، ریاست محترم اتحادیه مشاورین املاک تهران. برای بهبود وضعیت مسکن، خرید و فروش و اجاره ساختمان ها و آپارتمان ها چه اقداماتی رو تا به حال انجام دادید؟
داریم برنامه ریزی میکنیم که هم بتونیم اون مشاور املاک رو ارتقای کیفی بدیم از نظر دانشی و معلوماتی، هم بتونیم حق و حقوقشون رو به معنای واقعی دریافت کنن که بتونن حداقل کارشون انجام بده.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، مستاجرها در پرداخت اجاره بهای واحدهای مسکونی مشکلات زیادی رو دارن و این روند متاسفانه هر روز بیشتر و بیشتر میشه. خب از طرف دیگه هم صاحبخانه هم حرف خودشون رو میزنن و دلایل خاصی رو مطرح میکنن. حضرت علی به عنوان رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک تهران چه راهکار رو پیشنهاد میفرمایید تا این مشکل واقعا حل بشه؟
اولا که من سیاستگزار مسکن نیستم. دستور ستاد کرونا من خدمت آقای دکتر جهانگیری که بودم فرمودن من میخوام با سران سه قوه صحبت بکنم و بعد از اونی که با سران سه قوه صحبت کردم حتما این موضوع رو میگم. چی بوده موضوع؟ موضوع اینی که بتونن حداقل برای یک سال تمدیدها رو سر جاش بذارن و کسی نباشه 25% اجاره رو در تهران و شهرستانها، یعنی مرکز استانها 20% و شهرستانها 15% افزایش قیمت داشته باشن. و دستور هم دادن که به طور کلی اگر مالک شکایت هم بکنه شکایتش رسیدگی نشه و ما حالا این یعنی تحکم ها رو نمیخوایم. ما میدونیم که مردم اون اینقدر مهربون و اینقدر عطوفت دارن که نسبت به همدیگه خودشون رأفت و مهربانی رو دارن، اصلا تنبیهی نمیخواد باشه. و قطعا هم من میدونم مجدرهای خیلی خوبی داریم که واقعا دستشون رو باید ببوسیم و هیچ وقت اونا رو به تصویر نکشیدیم. همیشه گفتیم دعوای مالک و مستاجر، عروس و مادر شوهر، داماد و مادر زن، اینا سه تا کیس دارن. ولی واقعا مجرین بسیار محترم و بسیار با انصافی هم ما داریم که هیچ وقت به تصویر نکشیدیم.
خب از شما تشکر میکنم، انشالله که یه راه حلی پیدا بشه که این موزل واقعا برطرف بشه.
راه حلی رو که بخواد بیرون بشه، ما به وزیر مسکن، وزیر راه و شهرسازی و دیگر مقامات عرض کردیم ما باید صنعتی سازی بشیم و صنعت اجاره هم فعال بکنیم. صنعت اجاره یعنی چی؟ یعنی مثلا این بغل گوش ما ترکیه است، اومده تامین اجتماعی با شهرداری در هر محله یه ساختمانای تجمیع ساخته، اینا رو مثل خونهای سازمانی میده در اختیار مردم و اون میشه ملاک پایه‌گذاری اجاره. خب ما عقبیم، این باید انجام بدیم.
همین فاصله چند دقیقه که ما گزارش آقای سنجری رو شنیدیم و آقای تعلیمی هم خبرشون رو در مورد وام و یا بهتر بگم ودیعه که قرار دولت در اختیار صاحبخانه قرار بده خیلی سوال مطرح شد. چند تا پیامک داشتیم، گفته بودن که فکر میکنیم شما اشتباه خبر اعلام کردید و اینکه ودیعه که دولت در اختیار مالک قرار میده دوباره باید به دولت برگردانده بشه، در اختیار مستاجر قرار نمیگیره و در واقع این قسط نیست که ما پرداخت میکنیم، این فقط کارمزد.
ببینید چون هنوز واقعش اینه که مشخص نکرده آقای وزیر، هنوز درگیر کار اداری هم بین بانک و خودشون. دو تا صحبت هست، یکی اینکه میگن ما مبلغ رو در اختیار صابخونه قرار میدیم و مجددا مبلغ رو باید صابخونه برگردونه به دولت، فقط کارمزدش رو مستاجر پرداخت کنه، و موضوع دومی که میگن تو قالب تسهیلات میدن به صابخونه، مستاجر اقساطش رو پرداخت میکنه، نهایتا اون پول رو خودش میگیره. من اینو تا فردا ان شاء الله جزئیات رو سوال میکنم خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خب، بریم بعد تلفن های شما رو بشنویم.
من همترم چیز لباس فروشی داشت. خب لباس فروشی داشت که ما اومدیم دیگه کرونا اومد دیگه اصلا نیومدن، هیچ کس نیومدن، واقعا وحشت خوردیم دیگه، وحشت افتادیم که حمایتی هم از ما نشده. ابراهیم کاشانه هستم، استان قزوین، بخش آبد، حصار ودیعه.
من میخواستم ادامه شما عرض کنم، این یک وام میلیون تومان جدید کرونا کی واریز میشه؟ دولت اعلام کرده اربابی ارشد.
فرصت ندیم تلفن پخش کنیم یا اینکه پیامکاتون رو بخونیم، میخوایم بریم سراغ خبرهای دیگه. فقط این قول رو از طرف تهیه کننده محترم برنامه خانم برنامه به شما میدیم که این هفته حتما با یکی از متولیان در وزارت کار گفتگوی در این برنامه خواهیم داشت تا توضیح بدن در مورد راهکارها و تسهیلاتی که قرار تعلق بگیره به کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا متضرر شدن در اصناف مختلف. اما کنار میز خبر هستیم همچنان، در مورد اخص مالیات از خانه های خالی تهران در فصل تابستان هم بگیم، چون ما هنوز از فضای مسکن دور نشدیم آقای تهران.
بله، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام کرد که اخص مالیات از صاحبان خانه های خالی تو سه ماه دوم سال 99 رسما عملیاتی میشه. اشاره کردن به تعداد خانه ها، گفتن که 20% از خانه های خالی کشور که عددش میشه حدودا 500 هزار واحد صرفا توی استان تهرانه و به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش های قانونی که داشتیم نتونستیم از اینا مالیات دریافت کنیم. ولی حالا من خبر رو خوندم، اما این امکان وجود نداره که شما متوجه نشین که یه واحد مسکونی خالی هست یا خیلی بالاخره قبض آب داره، قبض برق داره، و از همه اینا، از همین طریق کنترل مشخص میشه که این واحد مسکونی فعالیت داشته یا خیر. میخوام بگم که امیدوارم دوستان حالا کمی بهانه ها رو کنار بذارن و به قوانین عمل بکنن، اینجوری نیست که واقعا نشه واحد و شناسایی کرد.
و آخرین خبر از میخوام برنامه امروز در مورد ورود 40 هزار میلیارد تومان به بورس.
بله، مدیر عامل فرابورس اعلام کرده که از ابتدای امسال تا کنون بیش از 40 هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار بورس شده. من فقط یه توصیه همیشگی به دوستان بکنم، کسانی که علاقمند هستن وارد بازار سرمایه بشن، حتما با شناخت کامل، با آگاهی کامل، با مشورت با افراد خبره وارد بازار سرمایه بشن و هیچ وقتم با پولی که حالا به حال اصطلاحا پول دم دستی هست این کار انجام ندن. اگه پول مازادی دارن، نه و خدای نکرده خونه یا ماشینشون رو بفروشن بیان وارد بازار سرمایه بشن، اگر پول مازادی دارن میتونن اینو وارد بازار سرمایه بکنن و به صورت بلند مدت روش حساب بله. بکنن. بعضی فکر میکنن اگر این هفته رفتن سهامی رو خریدن، هفته آینده باید کلی سود بکنن. کسانی که وارد بازار سرمایه میشن باید بله. نگاهشون نگاه بلند مدت بشه
بله.
حداقل 6 ماه و بالاتر. بنابراین در جریان باشین، بورس ذاتش نوسان داره، خواب داره، اصطلاحاً رشد داره و نوسان به سمت پایین داره. بلافاصله تا میبینیم که والا تالار قرمز شد، نریم برای خرید یا برای فروش، صبر کنیم، مطمئن باشیم به سود معقولی رو بدیم.
اصلا بازارهای سرمایه مطمئن بازارهای سرمایه هستن که در بلند مدت برای ما سود خواهند داشت. من باز اشاره میکنم که ایران امروز رو راست ساعت 11:45 از همین گروه با تایید کنندگی خانم بنایی بشنوید. موضوع ایران امروز در مورد وضعیت بازار ارز خواهد بود. متشکرم که با ما همراه بودین تا فردا ساعت 10:20 نمودار رادیو ایران. متشکرم، مراقب خودتون باشید.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل